اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 23 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالب این برنامه بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مایک والتز مشاور امنیت ملی آمریکا به تازگی گفته است که طالبان در قراردادهای سازمان ملل متحد دخالت می‌کنند. والتز این اظهارات را در مصاحبه با شبکه خبری NBC که یکشنبه منتشر شد بیان کرده است. وی گفته است که من فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادهای سازمان ملل متحد بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیان که تنها به طالبان اجازه می‌دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره مند شود و چه کسی مجازات شود. پیش از این حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفته بودند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد. مایک والتز ادعا کرده است که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کرده و نیز از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده است که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفته. با این حال پیش از این او گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه را رد کرده، گفته است که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می‌کنند تا کمک‌ها به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفته‌اند که مقامات محلی طالبان در امور آنها دخالت دارند. مایکل مکال، عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته است که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال که قبلا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بر روز یکشنبه 21 ماه دلو گفت روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کرده‌اند باید از سر گرفته شود. دونالد ترامپ به دنبال مراسم تحلیفش در 20 ژانویه در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده را برای 90 روز به حال تعلیق درآورد. با این اقدام روند انتقال افغان‌های دارنده پرونده‌های مهاجرتی آمریکا نیز برای فعلا متوقف شده است. بسیاری از این افغان‌ها در بیرون از افغانستان، عمدتاً در پاکستان و فیلیپین، منتظرند که پرونده‌هایشان طی مراحل شود. افغان ایوک، نهاد غیر انتفاعی که با افغان‌های متحد ایالات متحده در بخش اسکان مجدد آنان در آمریکا کمک می‌کند، با فرستادن نامه به وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده خواسته است که افغان‌ها باید از فرمان توقف کمک‌ها و مهاجرت مستثنا شوند. افغان ایوک به حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از تأثیرات شدید این فرمان بر امنیت آمریکا هشدار داده، گفته است ده‌ها هزار افغان که اکثریتشان با خطر انتقام‌جویی طالبان مواجهند، به دلیل این فرمان در سراسر جهان در بی‌سرنوشتی باقی مانده‌اند. شان وان دایور، رئیس افغان ایوک، در این نامه که دو روز قبل فرستاده شده، گفته است که عواقب احتمالی این فرمان شامل از دست رفتن اعتماد است که میتواند به حمایت محلی از نیروهای آمریکایی در جنگ‌ها آسیب رساند. او در این نامه افزوده است که اگر افغان‌ها استثناء قرار نگیرند، این به دشمنان مانند گروه دولت اسلامی یا داعش نشان خواهد داد که ایالات متحده آمریکا متحدین خود را تنها می‌گذارد و این امر همسران، کودکان و والدین آمریکایی‌های افغان را که در صفوف نیروهای نظامی آمریکا ایفای وظیفه می‌کنند نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان می‌گوید که برای نخستین بار سروی کشت پنبه را در کم از کم 15 ولایت افغانستان انجام داده که بر اساس آن در سال 1403 خورشیدی 159 متریک تن پنبه در این کشور تولید شده است. محمد حلیم رفیع، سخنگوی این اداره، بر روز دوشنبه 10 ماه فوریه خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده و مدعی شد که بر اساس بررسی‌های آنان تولید پنبه در سراسر افغانستان در مقایسه با سال گذشته آن 30% افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان، امسال در 105 هزار هکتار زمین پنبه‌کش شده که بیشتر آن در ولایات هلمند و کاپیسا بوده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، دیروز دوشنبه 10 ماه فوریه ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، می‌خواهد ایران را به زانو درآورد. پزشکیان در جریان سخنرانی‌اش در محفل سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 گفت ترامپ می‌گوید که می‌خواهد گفتگو کند، بعد در همان زمان سند تمام توطئه‌های ممکن برای به زانو درآوردن انقلاب را امضا و اعلام می‌کند. انقلاب اسلامی در ایران به حکومتی که طرفدار ایالات متحده بود نقطه پایان گذاشت و سپس دیپلمات‌های آمریکایی را گروگان گرفت، اقدامی که آغاز خصومت‌ها میان آمریکا و ایران بود. دونالد ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری بار دیگر پالیسی حد اکثر فشار علیه ایران را پیش گرفت. ترامپ در جریان دور نخست ریاست جمهوریش که در سال 2021 پایان یافت نیز پالیسی حد اکثر فشار بر ایران را دنبال می‌کرد. وی در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. مقامات هندی دیروز دوشنبه 10 فوریه گفتند که نریندرا مودی، صدر اعظم آن کشور، قبل از ملاقات با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای کاهش اضافی تعرفه‌ها آمادگی می‌گیرد. اقدامی که نه تنها می‌تواند سبب افزایش صادرات کالای آمریکایی با آن کشور شود، بلکه از تنش تجارتی بالقوه میان دهلی نو و واشنگتن دی سی جلوگیری کند. سفر مودی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در حال به ایالات متحده صورت می‌گیرد که ترامپ در نظر دارد تعرفه‌های متقابل جدید را بر چندین کشور اعلام کند، اقدامی که هدف آن تغییر ارتباط تجارت جهانی به نفع ایالات متحده آمریکا است. ترامپ تا کنون مشخص نساخته است که بر کدام کشورها تعرفه وضع خواهد کرد، اما در گذشته گفته بود که هند در قسمت تجارت با کشورش یک سوء استفاده کننده بسیار بزرگ است. ترامپ همچنین تاکید کرده است که هند باید بیشتر تجهیزات امنیتی ساخت آمریکا را خریداری کند و به سمت روابط دو جانبه تجارتی منصفانه حرکت نماید. نوجوانی که متهم شده است که از بازی‌های خشونت‌بار آنلاین استفاده کرده تا خود را برای انجام ماموریت کشتار مسلمانان آماده سازد، از سوی مقام‌های سنگاپوری بازداشت شد. مقام‌ها گفتند که این نوجوان 18 ساله که نکلی نام دارد، در نظر داشت تا حمله را برای کشتار مسلمانان شبیه کشتار جمعی سال 2019 در نیوزیلند برنامه‌ریزی کند. اداره امنیت داخلی سنگاپور گفته است که لی پس از مکالمه با افراد راستگرای همفکرش در فضای آنلاین الهام گرفته بود تا حملات را علیه مسلمانان در سنگاپور انجام دهد. این نهاد امنیتی سنگاپور گفته است که لی الهام گرفته بود تا با استفاده از تفنگ‌های ساخت خانه، چاقو و بم‌های بوتلی بر یک مسجد در سنگاپور حمله کند. مقامات بریتانیایی روز یکشنبه 9 ماه فوریه گفتند که در ماه جنوری بیش از 600 مهاجری که به طور غیرقانونی در بریتانیا کار می‌کردند بازداشت شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 73% افزایش را نشان می‌دهد. این بازداشت‌ها بخشی از پلان حکومت جدید تحت رهبری حزب کارگر بریتانیا در برابر مهاجرت‌های غیرقانونی و باندهای قاچاق انسان صورت گرفته است. حکومت بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که 609 نفر در ماه جنوری سال روان بازداشت شدند، در حالی که در ماه جنوری سال 2024 میلادی 352 تن در سراسر آن کشور بازداشت شده بودند. تیم‌های اجرایی مهاجرت در ماه جنوری بیش از 800 محل به شمول رستوران‌ها، موترشویی‌ها و فروشگاه‌ها را تلاشی کرده و این افراد را بازداشت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، تایید کرده است که در پیوند به جنگ اوکراین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صحبت کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ترامپ به تاریخ 8 فوریه در گفتگو با نیویورک پست گفته است که با پوتین صحبت کرده و معتقد است که آنان در حال پیشرفت برای پایان دادن به جنگ در اوکراین هستند. او گفت انتظار دارد در این باره بیشتر با رئیس جمهور روسیه صحبت نماید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اما از مشخص کردن این موضوع که آیا مذاکرات قبل یا بعد از آغاز ریاست جمهوری او در 20 ماه جنوری بوده است خودداری کرد. وی تأکید ورزیده است که اداره‌اش با مقام‌های اوکراین نیز در تماس است و با هر دو طرف صحبت می‌کنند. سومین قاضی فدرال ایالات متحده دیروز دوشنبه 10 ماه فوریه سد راه فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر لغو حق شهروندی بر اساس تولد قرار گرفت. ترامپ از زمان بازگشت به قصر سفید در 20 جنوری 2025 چندین فرمان اجرایی را به هدف تغییر سیاست‌های آمریکا امضا کرد که یکی آن لغو حق شهروندی بر اساس تولد است. جوزف لیلانت قاضی فدرال در ایالت نیوهامپشایر با این فرمان ترامپ مخالفت کرده و پیش از این دو قاضی دیگر فدرال در ایالت‌های واشنگتن و مریلند هفته گذشته با این فرمان مخالفت کردند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اقامه دعوا نموده است که فرمان ترامپ نقض قانون اساسی ایالات متحده بوده و تلاش برای لغو یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های قانونی آمریکا است. حق شهروندی بر اساس تولد از اصل حقوق لاتین یا حق خاک منشأ می‌گیرد و تابعیت را برای تقریباً تمامی افرادی که در خاک آمریکا تولد می‌شوند تضمین می‌کند. این حق در متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تثبیت شده است که تصریح می‌کند تمام افرادی که در ایالات متحده تولد شده‌اند یا تابعیت آن را گرفته‌اند و مشمول قوانین آن می‌شوند شهروند ایالات متحده آمریکا و ایالتی‌اند که در آن سکونت دارند. رئیس جمهور ترامپ معتقد است که اعطای خودکار تابعیت به فرزندان والدینی که شهروند آمریکا نیستند باعث افزایش مهاجرت‌های غیر قانونی می‌شود. او این قانون را به عنوان نقطه ضعف در سیستم مهاجرتی ایالات متحده آمریکا می‌نگرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. یک بانک مواد غذایی در جنوب غربی ایالات متحده در حال مبارزه با گرسنگی و نیازهای غذایی اضطراری با جمع آوری کمک های مالی است که در آن سرآشپزهای محلی برای آماده ساختن بهترین غذاهای خوشتم با هم رقابت می کنند. گوستاو مارتین سکنستراس گزارشی را در این مورد از نیو مکزیکو فرستاده که شرح بیشتر در این مورد را لیلما حبیب عظیمی پیشکش می کند.
سانتافه مسابقه سوپر بول یا کاسه سوپ یا شوربای خوشمزه بود، جایی که در آن 23 سرآشپز محلی در یک رقابت دوستانه برای بهره‌مندی از بانک غذایی نیو مکزیکو به مساف همدیگر برای تهیه غذاهای متنوع رفتند. همه ساله قبل از سوپر بول قهرمانی فوتبال آمریکایی این مسابقه آشپزی و غذا برگزار می شود. این بزرگترین جمع‌آوری اعانه این بانک است که امسال بیش از 100 هزار دلار آمریکایی به دست آورد. برگزار کنندگان می گویند آنها در فراهم آوری بیشتر از 500,000 غذا برای اطفال، شهروندان مسن و خانواده های سهم گرفتند که با ناامنی غذایی مواجه هستند. جل دکسن مدیر اجرایی آن می گوید گرسنگی در سراسر ایالات متحده یک امر ثابت شده می باشد.
بنابراین از نظر ما تا زمانی که همه سیر شوند، تا زمانی که همه مطمئن شوند که وعده غذایی بعدیشان کجاست، کار آنها تمام نشده است.
دکسن با عنوان مدیر اجرایی نخستین سازمان پاسخگوی نیازهای اولیه می گوید انبار آذوقه و غذا نیز به خانواده های کمک می کنند که به دلیل آتش سوزی و سیلاب در نیو مکزیکو آواره شده اند. بیش از 1500 تن برای حمایت از بانک غذا در سوپر بول امسال شرکت کردند که در آن داوران از بین آنها 5 دسته را برگزیدند. آدریان مارتینز سرآشپز اسپانیایی که در این مسابقات برنده شده می گوید
انبار و دیپوی مواد غذایی و کار فوق‌العاده‌ای که در جامعه انجام می دهد شهرت دارد و بله این کار با همه شرایط دشواری که در کشور وجود دارد مهمتر از هر زمان دیگر است. من برای تهیه غذا اینجا هستم اما خوشحالم که در عین حال کار خوبی انجام می دهم.
در حالی که هدف اصلی جمع‌آوری اعانه برای انبار و ذخایر مواد غذایی بود، سازمان دهندگان می گویند آنها می خواستند با براه انداختن این رقابت ها بر اهمیت نیروی کار مهاجر در غذای ایالات.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز یکشنبه به منتقدان طرح تصرف غزه که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته پیشنهاد کرده بود پاسخ داد. در این زمان آتش بس میان اسرائیل و حماس منجر به تبادله موافقانه دیگر گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی شده است. گزارش ورونیکا پلدرس اگلاسیاس را نجیب خلیل به توجه می رساند.
در حالی که توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد، نیروهای اسرائیلی به روز یکشنبه از دهلیز نتساریم که باریکه غزه را تقسیم می کند عقب نشینی کردند و تمام خانواده های فلسطینی به خانه های خود در شمال غزه برگشتند. اما چگونگی آینده برای ساکنان غزه پس از پایان جنگ هنوز منحیث یک سوال باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نظریه اسکان مجدد مردم غزه در کشورهای دیگر و تسلط ایالات متحده بر باریکه غزه برای بازسازی آن را مطرح کرده است. مایک والتز مشاور امنیت ملی ترامپ روز یکشنبه به منتقدان این طرح چنین پاسخ داد.
نمی شود آنجا را در حالی که 1,800,000 نفر روی کوههایی از آوار و مخروبه ها زندگی کنند به پاریس مدیترانه تبدیل کرد، مثل که بیروت در دهه 70 بود. هر کسی به شمول رسانه ها از آنچه که ترامپ پیشنهاد می کند خوششان نمی آید و برنامه بهتری دارند به ما بگویند.
طرح رئیس جمهور ترامپ در داخل اسرائیل حمایت شده است، اما جهان عرب و رهبری فلسطین قاطعانه آن را رد می کنند. ریاض منصور سفیر اداره خودگردان فلسطینی در سازمان ملل متحد در واکنش به طرح ترامپ چنین گفت.
ما باید باریکه غزه را بازسازی کنیم. باریکه غزه جزء بسیار گرانبهای سرزمین دولت فلسطین است. بخشی از سرزمین ماست و ما وطنی جز کشور فلسطین نداریم.
در همین حال اسرائیلی ها در آخر هفته آزادی گروگان های بیشتری را جشن گرفتند. 5 کارگر تایلندی که برای بیش از یک سال در قید حماس قرار داشتند روز یکشنبه با عزیزان خود پیوستند. بالمقابل 183 اسیر فلسطینی نیز به عنوان بخش از این معامله آزاد گردیدند. گفتگوها درباره مرحله دوم توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس ممکن در این هفته در قطر اثر گرفته شود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اعلامیه اضطراری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مرز جنوبی امریکا در حال از همکنون ثمر بخشیده است که بیگانگان غیر قانونی خشن هر روز از سوی ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده یا ICE جمع‌آوری و به کشورهای اصلیشان اخراج می شوند. کریستین نوئم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده اخیراً در مأموریت کارمندان اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در جاده های شهر نیویورک شرکت کرد. سپس وی در مصاحبه با شان هیئتی مجری شبکه خبری فاکس گفت ما بدترینان را در این کشور که جاده های ما را خطرناک می سازند جمع‌آوری می کنیم. نوئم گفت ما با یکی از اعضای باند فریدی آراگوا، یکی از سرکردگان این باند، مواجه شده و او را زندانی ساختیم. حکم بازداشت او در دورادو صادر شده بود. در واقع او یکی از کسانی بود که در برخی از ویدیوهای آپارتمانی در شهر ارورای ایالت کلرادو دیده بودیم که آن را تصرف و خشونت‌های زیادی را در آنجا مرتکب می‌شدند. سرکرده باند تریدی آراگوا که اندرسن زامبرانو پچیکو نام دارد، در پیوند به تصرف خشونتبار چندین آپارتمان در شهر ارورا در کلرادو توسط این باند و اتهام اختطاف، سرقت و مروب کردن تحت پیگرد قرار دارد. ای سزان دستگیر شد که رئیس جمهور ترامپ باندهای تریدی آراگوا و ام اس 13 را به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی کرد، اقدامی که تضمین میکند تا ادارات فدرال امریکا با این باندها به عنوان تهدید امنیت ملی رفتار کنند. نوئم از ترامپ به خاطر پابندی به تعهدش برای امن ساختن دوباره امریکا ستایش کرد. او گفت ما دقیقاً همین کار را انجام میدهیم. پس در طول شب کار کردن و انجام این حملات هدفمند علیه این بیگانگان جنایتکار، ما آنان را بیرون میرانیم. دهیست که اطلاعات بیشتر در مورد برخی دیگر از جنایتکاران را جمع‌آوری میکنیم که در آنجا هستند. به گفته نوئم، بیگانگان غیر قانونی خشن برای زمان زیادی سبب شدند تا فرزندان خانواده های امریکایی چنگ مخدرات و خشونت از دست بروند. نوئم گفت آنان را از اینجا بیرون میرانیم و اطمینان حاصل میکنیم که با این کار ادامه دهیم و بدانیم که صدای مردم امریکا واقعا شنیده شده و به آن گوش داده میشود و اینکه این کارمندان اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با حمایتی که نیاز دارند و با همکاری حکومت‌های محلی در زمینه آنچه باید انجام بدهند برای انجام وظیفه می‌روند. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده و تداوم اخراج جنایتکاران خطرناک بیرون از کشور تعهد سپرد و خطاب به آنان گفت زمانی که شما را پیدا کنیم عاقبت وجود خواهد داشت، ما شما را اخراج خواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدیدات گروه داعش از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در این مورد لینا روزبه با غنی خسروی مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
در حالی که حکومت طالبان مکررن تهدید داعش در افغانستان را دست کم تلقی میکنه و میگه که گروه تقریبا از بین رفتند، ولی وقوع حمله شاخه خراسان گروه داعش در ماه دسامبر که در او وزیر مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان هم کشته شد، بیانگر تشدید ظرفیت این گروه در افغانستان است. آیا گروه داعش باید تهدید جدی به سمت حکومت طالبان در افغانستان تلقی شود یا خیر؟
واقعیت همی هست که خطر داعش ما در افغانستان هرگز منکر شده نمیتواند. از اونجایی که خب ما دیدیم که تعدادی از رهبران طالبان یا از افراد برجسته طالبان، از جمله شخص وزیر کار و امور اجتماعی طالبان و قبل از اون ولی طالبان در ولایت بلخ، از جمله افراد بسیار نزدیک ملا هیبت الله بوده و تعداد دیگری از افراد تقریبا رده های دوم طالبان بر اثر حملات گروه داعش کشته شده، پس این نشان میده که داعش در افغانستان حضور داره و همچنان فعال هست. و باز اگر بیایم نگاه بکنیم در این دو سه سالی که طالبان به قدرت رسیدن و فعالیت های داعش را بررسی بکنیم، متوجه میشیم که به جای از اینکه تقلیل و یا کاهش در فعالیت های از اون انجام یافته باشه، بیشتر ما شاهد افزایش حملات گروه داعش در افغانستان هستیم و همچنین کشورهای حوزه افغانستان، ایران باشه، پاکستان باشه، ترکیه باشه و روسیه و کشورهای دیگر. پس بنان چی طالبا منکر بشوند و چی نشوند، وجود داعش، شاخه خراسان داعش در افغانستان یک واقعیتی است که باید به او پرداخته بشه و بهتر همی است که طالبان به جای انکار از او قبول بکنن این پدیده شومر در افغانستان و خطرات از این قبول بکنن و طالب کمک جامعه جهانی بشن، چون به تنهایی توان مقابله با داعش ندارن.
بله، خب از سوی دیگه با خروج معصوم استانکزی از افغانستان، خبرهای تایید نشده روی اختلافات بین مقامات حکومت طالبان هم هست و شاخه خراسان متشکل از اعضای سابق حکومت طالبان است. فکر میکنین که با تشدید اختلاف ها بین طالبان ممکن بلکه از اعضای از اینا به شاخه خراسان بپیوندن، من تایید گزینه ای که علیه حکومت طالبان بتونن مبارزه کنن؟
در این شکی نیست، برای از اینکه در افغانستان قبلا هم سابقه داشته، هر باری که گروه های شبه نظامی با دولت ها مقاطعه میکردن و سمت جناح مخالف میرفتن و امروز هم اگر افراد با طالبان مقاطعه بکنن و ریزش درونی ما در میان طالبان داشته باشیم، قطعا طالبان دروازه دیگر ندارن که بور بکوبن. تنها دروازه که میتونن بور بکوبن دروازه داعش خواهد. به همین خاطر طالبان هم به جد نگرانی دارن از همین وضعیت و از همین موضوع که نکنه چون این اتفاق برایشان بیفته و به همین خاطر کوشش میکنن که به شکلی از اشکال روی همین اختلافات که در میان آنها وجود داره بپوشن و از طرف بسیار کوشش میکنن که افراد را که خلع سلام میکنن یا خلع قدرت میکنن بسیار سریع دست به کار میشن که چون این افراد به سمت گروه داعش نره. به طور مثال خراسانی یکی از اون چرا بود که پیش بینی میشد که احتمالاً بعد از اینکه از سوی طالبان تجرید و عزل شده احتمالاً به سمت داعش خواهد رفت و همین بود که طالبان او دستگیر کردن و فعلا در داخل در زندان به سر میبره. این هم یک واقعیتی که در افغانستان وجود داره.
بله، خب در یک حمله که اخیراً در فرانسه صورت گرفت، یکی از حامیان و طرفداران شاخه خراسان گروه داعش در او به انجام از این حمله متهم شده. به نظر شما در بخش جهان، آیا جهان شاخه خراسان گروه داعش را طوری که گروه داعش را در سوریه و عراق جدی گرفته بود جدی گرفته یا خیر؟ و اگر توجه به این گروه داده نشه، چه عواقبی را در زمینه تهدید امنیت جهانی با خود به همراه خواهد داشت؟
ببینیم کشورهای مختلف دنیا، از جمله کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مشترک جمعی یا هم کشورهای مشترک المنافع یا کشورهایی که با فدراسیف روسیه نزدیکی بسیار زیادی دارن، اینا همیشه تشویش و نگرانی خود از حضور داعش خصوصا در افغانستان ابراز کردن و شاخه خراسان داعش. از جانب این هم از یاد ما نره که کشورهای دیگه هم این تشویش و نگرانی دارن، اما تفاوت ای با گذشته در این است که در گذشته در سوریه و عراق خود داعش جایهای مشخصی یا شهرها در اختیار داشتن، ولی امروز شاخه خراسان داعش در چنین موقعیتی نیست که یک منطقه خاص در اختیار داشته باشه. به همین خاطر افراد اونها در گوشه و کنار و در کشورهای مختلف از جمله افغانستان و کشورهای اطراف افغانستان و همسایه‌های افغانستان حضور دارن و اینا میتونن هر آن خطرات بالقوه و بالفعل برای کشورهای مختلف ایجاد بکنن.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.